حالتون خوبه آقای صادقی؟ متشکرم. خدا رو شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. همه روز یک شنبه 14/9/1400 سیوم ربیع الثانی 1443 5 دسامبر 2021 درس 41 فقه هماهنگی از فقه الاداره از فقه معاصر احکام وضعی صحت و بطلان اجزا و شرایط تکلیف هماهنگی. مسئله اینه که اجزا و شرایط تکلیف ایجاد هماهنگی در سازمان کدامند؟ حالا ما این پیشخوانم باز نکردیم. امروز این سامانه پیشخوان نجاح به اصطلاح خب عرض معذرت از تأخیر. ما این بحث شرایط و اجزاء تکلیف هماهنگی، چون هماهنگی تکلیف و یه وظیفه سازمانی است بر دوش سازمان، حالا اون عنصر هماهنگ کننده چه عنوان سازمانی داشته باشه، به هر حال یه تکلیفه، از تکلیف‌های بسیار مهمم هست. ما در صدد این هستیم بگیم این تکلیف کسلات هستش، کسلات که اجزا و شرایطی داره، بعد یه آثاری برش مترتب خواهد شد که یکیش اینه که مثلا این اجزا و شرایط خوب معلوم بشد، خودش ثمره علمی داره و این فعل سازمانی هماهنگی یا تکلیف سازمانی هماهنگی دقیقا بر اساس نظر خود نخبگان فن، عقلای فن معلوم میشه. بعد هماهنگی که آدم بخواد بهش نمره بده، نمره که صحیحه، نمره این که قبوله، نمره این که کامله، بعد تو ارزیابی ها و سنجش ها مؤثر باشه. از اون طرف هم خود احکام وضعی موضوعن برای احکام تکلیفی، در نتیجه احکام تکلیفی هم بر این احکام وضعی بار میشه. نه فوایدی داره، بعد یه ویرایش فقهی میشه ادبیات تحقیق که خود اونا با این روش آشنا نیستن. بعد ما باید هر کدوم از اینا رو کشف شدن کنار هم بچینیم، بعد چیدمان شد مرتبش کنیم، یعنی بعد تک تکشون رو ببینیم حدیث و روایات آیات چی میگن راجع بهشون. مثلا یکی بود داوطلبی، امروز 5 دسامبر روز جهانی داوطلبه که سازمان ملل مثلا مجمع عمومیش از کل دنیا خواسته که نیروهای داوطلب رو تشویق کنید، فعالیت های من تو کانال گذاشتم، امروز کانال خدا بوده، حتی برای توسعه سلامه، برای توسعه اقتصادی و اجتماعی که میخوره به این بحث‌های علوم انسانی، حتما زیر نوشتم ما از اونا عقب نمونیم. ما فکر میکنیم ما فقط ما جهادی هستیم، اونا هم هستن. و گاهی حالا بعد میبینی یک شرط، مثلا ما مثلا گفتیم یه شرطمون داوطلبی هست در هماهنگی. مثلا داوطلبی حرف اول میزنه که آدم داوطلب نامشه، چه بسا هماهنگی میلنگه. یعنی صرف بر وظیفه تأکید کردن نمیشه. تا امروز میخونیم که 4 نوع هماهنگی هست. اگه برسیم، یکیش برنامه ریزی نشده است، یکیش شده است، یکیش توسط گروه ها انجام میشه، یکیش توسط مثلا بخش ها. خب ما این اقوال که ادامه میدادیم چند تاشو خوندیم که دیگه ما فرصت نکردیم اینا رو تحلیل کنیم و اون شرایط رو مثل لؤلؤ مرجان از این در بیاریم. مال مری پارکر فالت بود. فالت درسته نه یا فالت؟
فالت
درسته. یکی تأثیر، بررسی تأثیر متقابل عملیات و واحدهای دستگاه بود که خوندی. یکی ارتباط مستقیم بود که منظورش افقی بود. گفت هماهنگی نیاز به بیشتر مجرا و بسترش همین ارتباطات افقی است. عمودی نوعاً کند و کمبازده هستش. بعد یکم هماهنگی در مراحل اولیه بود که خوندیم. منظور این بود که قبل از این که یادتونه چی بود خلاصهش؟
قبل این که خط منشأ در واقع سازمان رو تنظیم کنیم، بیان با مدیران و سردانستان بخش ها چیز کنیم،
هماهنگی اولیه کنیم. میشینیم یه دوره همی بذاریم. هنوز بعد که هماهنگ شد، بعد خط مشی شد، دوباره هماهنگی بعدی غنی‌تر میخواد. حالا این هماهنگی در مرحله اولی یعنی میگه هنوز سیستم ها فعال نشدن، شکل نگرفتن، باید هماهنگی باشه بینش. این مال دوران اولیه نیست، میگه بشر اولیه، دوره کمون، دور هم میشینن. مثل ما این بنیاد که راه افتاد، ما اولاش تا همینجا میشستیم، 14-15 سال پیش تا همین اتاق میشستیم، دوستان اول، چیکار بکنیم چیکار نکنیم. یه هماهنگی میشد، هنوز چیزی ترسیم نشده بود. بعد ما این زیره کرمان که اونجا هست، ما در عرض 10 روز من این رو نوشتم، تا 1410 اونجا نوشته شده. مثلا این چشمنداز خیلی روشن و قوی که ما 10 سال پیش نوشتیم برای 20 سال بعد. الان اون دهه اول گذشته، دهه دوم بنیاد شروع شده، مثل گام دوم. این گام دوم گام حاصلخیزیه. حالا اینکه ریام نشه، مثلا ما یه آقای موقعی که ما اینو نوشتیم، یه دکتری بود اسمش یادم رفت، خانمش اومده بود قم، حرم حضرت معصومه زیارت کرد. بعد هی دنبال تلفن ما اینا آقا گشته بود تا پیدا کرد بنیاد. از زنگ زد اومد، دیدم موقع دوستان خیلی جمع بودن. بعد نشست، بعد گفت من فقط اومدم بگم این چشم انداز. گفت من خودم تخصصم دکتر هستم، اینو با یه تیم های قوی، چند کارگروه، گروه فلان، انقدر زحمت میکشیم تا. بعد میگم اینو من شنیدم فلانی یه نفره 6 روزه، تا کمترش 6 روز. بعد اومدم ولیشون میگفت من اومدم فقط به شما بگم این تمام اصول و اسلوب چشم انداز نویسی توش مراعات شده. ما فکر کردیم همجوری داره ما رو مثلا تشویق میکنه. بعد گفت نه، من خوندم، این به دستم رسیده بوده فلان. حالا ما همینجوری نوشتیم، اگر یه دقتی پدرش بکنید از نسخه هایی هم داره که تا 1410 میگه که این بنیاد فقهی مدیریت اسلامی به کجا میرسه و الان جلوتر از چشم اندازه. مثلا 40 مجتهد باید تربیت بشه، الان داره میشه. یا فرض کنید بحثای دیگه که هست، آقا زحمت کشته داشته دست شما در نه بارهنگ هم داره نه؟
نه ناشتم بیرفن
آه خیلی ممنون. یعنی چیزای طبی که شما در ممنونه بارهنگش از قهوه‌ای بود اینو نه؟
نه
بکنن اونا تو اون چیزه هست؟ نه اینا اون هست، اون قوطیه هست. سلام علیکم. حالا این ریا شد، ولی خب لازم بود که دوستان بدونن. مثلا راهید نه تو اون جعبه بود، اون بسته‌ای که گفتید درش پیدا شد. آقای سید کریمی بودید گفتید؟ ببخشید دیگه من قاطی شده. نه پایین، پایین که قهوه رنگ هست از این چیز، اما توی من قوطی ها عجب بحث هم نال زبط میشه. آه همین داره. هر شاید که حالا این بحث به خاطر این گفته شد که از ماها مثلا ما همین درس رو پیشبینی کردیم اونجا، مثلا فقه و تنسیق مثلا اونجا هست که ما بهش میرسیم. بعد میاد جلو تمام فقه هایی که ما تا حالا گفتیم و الان شورای تدوین آقای قضی و رئیس شد هر یه جلسه داشتن که تا 2 سال آینده تمام این درس ها چاپ میشه. یعنی با دوستان قرار می‌گذاشتن تا عرافه گفتن خب این هم شما بحث می‌کنید، خب بیارید داره منتشر کنید. سر ما 2 جلدش منتشر شد، مون دیگه باقیش انبار شد، یعنی آرشیف شد. حالا در بین تمامش پله پله پیش می‌رسد. یا مثلا همین درس هماهنگی که ما داریم میریم جلو، مثلا یه خطی داره. مثلا الان ببینید که احکام وضعی مثلا صحت و بطلان میاد کلید میشه برای کلی احکام تکلیفی، اونم برای سوژه فنی برخواسته از نظرات اهل اون رشته یه سبکیه. مثلا حالا ممکنه ما تا میگید فقه اول میگن که یه مسئله رو بگید و بعد نمیدونم سریع آیهشو بیاره باید چی بیاره. خب باید این بحث های جدید باید زمینی سازی کرد، مقدمات فراهم کرد. بعد اینا چند سال بعد این روش ها روش هایی میشه قابل تعمیم تو اقتصاد، تو سیاست. یعنی که از باید کار فقهی بکنه باید یه سبکی رو میشه رای بینه. حالا همین سبکی که تو کتاب طهارت همه جا هست، ولی این که ما از این دل بحثا بخواییم احکام در بیاریم، ما مثلا یه مبنایی داره، میگیم احکام وضعی مقدم بر احکام تکلیفی هست. یعنی تا شما مخصوصا توی معاملات، توی تا کسی مدیر نشود، مدیریت یه حکم وضعی است. این شرح وظایف رو دوشش نمیاد. مثل کسی که تا زوج نشه تمکین به دوشش نمیاد، تمکین این زن. حالا اینجا هم همینطوره. تا شما ثابت نکنید آقا رئیس است یا مدیر کل است یا معاون است، چه وظایفی میخواد بهش بدید؟ مثل احکام تکلیفی میاد رو دوش کسی که وضعیتش و موضوعیتش تو سازمان باید معلوم بشه. اون با چی درست میشه؟ تا یه مراحلی طی میشه تا این آقا شایستگی پیدا میکنه، حکم میگیره، نصب میشه، میگه انت رئیس. حالا که رئیس شد 20 وظیفه سریع میاد رو دوشش، هم پیش میگن شرح وظایف. حالا این شرح وظایف یعنی همون شرح تکالیف. این مؤخره بر چیزه. مثل اینکه یه عبدی تا مکلف نشه، مکلف بودن یه حکم وضعیه، درسته؟ تا مکلف نشه که نماز برش واجب میشه یا مثلا تکالیف دیگه. مثلا بلوغ یه حکم وضعیه، بلوغ. حالا حکم وزیر ما گفتیم شارع جعل میکنه یا بشریت، بشر این رو انتزاع میکنه از یه سری فعلای کامل و خوب و مثلا حساب شده، اون رو بمونه. بعد خب الان این که ما اول تو مدیریت اول باید احکام وزیر رو روشن کنیم. حالا این که تو مرحله اولیه اینجا مثلا چه هماهنگی میخواد، این جزء و شرطه. یه هماهنگی هم هست به صورت یک جریان مداوم. این چهارمین هماهنگی است که اون روزی که نرسیدیم خانم فالت گفتن هماهنگی به صورت یک جریان مداوم در تمام مراحل مختلف عملیات انجام میگیرد. اولیه آخریه اینا نداره، مثل یه خون تو رگه، یجری مجرد دم. یعنی شما تا سازمان هست باید دائم هماهنگ میشه، مثل گریسکاری. پس از مثلا عملیات انجام میدید هی دائم باید باشید. پس از ظهور مسائل دشوار به علاوه تحولات گوناگون سیاسی، اجتماعی، نیازمندی های عمومی، مثلا رئیس جمهور عوض میشه، یه جور دیگه میشه، وزیر اقتصادش یه چیز میخواد، وزیر کشاورزیش یه چیز میخواد، این میاد کار شما مؤثر میشه، باید هماهنگی داشته باشید. بعد به مقتضای نیازمندی های عمومی تعدیل برنامه عملیات به مقتضای تغییرات جدید، پیشبینی نشده را ایجاب. بنابراین دستگاه هماهنگی باید طوری تنظیم بشه که تعدیل عملیات بر حسب عوامل متغیر در هر زمان بدون اتلاف وقت میسر بشه. چند نکته هم باید مراعات بشه. یعنی یک هماهنگی منعطف محیط رو لحاظ میکنه، تغییرات رو. تغییرات رو، عملیات در طول این که انجام میشن نیاز به هماهنگی دارن و این عوامل متغیر در هر زمان آدم باید رصدشون کنه. ما هماهنگ کننده سریع بیاد اینا رو، مثل اخیرا میگن گفتن که املاک مازاد دولت فروخته بشه، حالا سیستم جواب نمیده. من دیروز نوشتم تو کانال اقدام عالی، ولی آقای خاندوزی نامه به رئیس جمهور نوشته هیچ کس اطاعت نمیده، همه عاشق اموالشونن. این میگه زمین مال من نمیده، که میگه بعد میگو اصلا اطاعت من مجبورد خود آقای رئیسی نامه بنویسه. حالا که عمل کنه اصلا رفتن مشهد دیده یه آموزش پرورش چقدر زمین داره نساخته، اون تو میگفتش که این ثروت رو ماست اگه بدیم، من میگفت چرا میگو اگه بدیم دیگه رفت دیگه میره یا تو خزانه پروژه تا کی برگرده، پولش اگه به خودمون بدن. این یه هماهنگی میخواد. یک آقای خاندوزی اومده و یه طرحی داده، حالا سیستم میخواد عملیات انجام بده، با توجه به این تغییر هماهنگی ایجاد کنه در درون در بیرون افقی عمودی. اینجور نیست که هماهنگی یه چیزی مثلا باشه تمام میشه میگه هماهنگ شد. قدیما این معاونا میگه آقا هماهنگ شد حل، الان اخیرا میگه حله. یکی ما تو رو خدا نگو حله، هم که میگه حله من میمیرم چون میدونم حل نیست. توی خانه امن بود یکی عادت داشت میگفت حله، نگو حله من سکته میمیرم.
خب
منحله. حالا توی هماهنگی دائمی و جاری و ساری چند نکته باید رعایت بشه که میشه الف و ب. بررسی مسائل و تجربیات به دست آمده در جریان اجرای عملیات. یعنی چه آقای شیرزاده به نظرتون؟ مثلا داره طرف خود هماهنگ کنه، نکته الف
بررسی مسائل و تجربیات به دست آمده جریان اجرا. خب در عین کار طبیعتا این سری تجربیات و مسائلی برخورد میکنه که بازخورد اونها رو میگیرن و بررسی میکنن.
یعنی دائما باید هی تست کنه،
مدام باید این بررسی در عین انجام کارها و صورت بگیره.
یه اصطلاح شما میفهمید بازداده بود، این شاید همون آقای بازداده، چون یه بازده هست یه بازخور هست بازداده. یعنی ما با دائما این هماهنگ کننده یه رکوردر داشته باشه هی نکات رو ثبت کنه، تجربیات رو ثبت کنه. فکر نکنه که مثلا یه تموم شد. هماهنگی یک کار دائمی است. یعنی هماهنگ کننده مثلا اکبرزاده دائما از صبح قبل از هفت یه رو به هفت اینجا هماهنگ تا پاسی از شب هم اینجا هستم، یک سره رسد میکنم می نویسم این درسته مثلا الان چی شد چی نشد، رساله های اجتهادی چی شد، کی اومد کی نیومد، این مثلا کار به سامان میرسه. یکی اینه، یکی هم ثبت و ضبط تجربیات به دست آمده متشکل و مرتبط کردن تجربیات به دست آمده به منظور استفاده در مسائل مشابه آتی. این آیتی نیست دار آتی، یعنی همونایی که بازخور میگیره ثبت هم بکنه. مثل این پزشکا دیدید این قلب بیمار رو دائما یه ذره غفلت کنن، نوسانش و نبضش و ضربانش و این عملیات که انجام میشه یه پروژه است، مثل مونوریل مثلا چی با مترو دائما باید رصد میشه، تو کار چالش پیدا میشه، ثبت و ضبط کنه. پس میبینیم هماهنگ کننده خیلی مهمه، که الان میگن بعد از سرلشکر باقری معاون هماهنگ کنندش این سیاری خیلی مهمه، به خاطر همینه. حالا ما طبق چیز این چارتر هم میخونیم، فقط یه فهرستیه،
بیشتر مال همین روی کرده اقتصایی که خیلی این باز خورا دقت میکنن به محیط، دقت میکنن به این عوامل.
شما ضمناً به رساله اجتماعیتون هم اشاره ده، چون رساله شون تحت عنوان مدیریت اقتضایی آقای محترم خوبم پیش رفتن. کتاب حج میخونید نیست؟
ما لارنس و لورش و برنس
و خانم حج گفتین؟
حج اینا رو معرفی کرده
این دوتر. تو این رساله های اجتماعی ما یک امول کتاب داریم، میگیم به شرخید اون اصلی ترین کتاب کره زمین رو در رساله خودتون کشف کنید از تو گوگل این بر، یعنی از اون کتاب مهیمنتر نباشه. این دائما با تون باشه تا اجتهاد، مثل قرآن فنی. یکی هم یه استاد اکادمی که تمام درسته؟ شما استادتون کی بود؟
دکتر شاهبادی.
شاهبادی مثل بعد این دوتا باید دائم باید مجتهد باشن تا 8 سال 9 سال اجازه اجتهاد که میگیره اونا باشن. این کتاب اصلی و اون کتاب مادر منابع دیگه توش در میاد، تعاریف، اصطلاحات. اگه بشه اصطلاحات اصلی لاتین سر که ما دوچار این مشکلات به قول آقای استاد ایراندوست نشیم که ترجمه ها رو میاریم، معلوم نیست این حالا همون حرف خانم مری پارکر هست یا نیست هستن، چون ما ترجمه ها خیلی معلوم نیست واقعیت بگن. مثل این کلمه پارادایم بود، هیچ میگفتن هیچ کل نتونسته به فارسی معادلش پیدا کنه، نه آقای حداد عادل تونسته نه حداد ظالم، هیچ کس همجور مونده مثلا توش. حالا ما باید بریم تو متن اصلی. این مجتهد الان 60 تا رساله هستن که آمارش دست آقای اکبر زده، ما تشویقشم برن تو کتاب های اصلی. حالا این خواستیم از تو این شرط در بیاریم، گفتیم برای اینکه مد تموم بشه این چیزا میخونیم تتمه شد، سازوکارهای ایجاد هماهنگی. این هم آقای متحد میفرمودید که مثلا هم خوشکر اجزا میتونن ساختار باشن، رفتار باشن. برای ایجاد هماهنگی معمولا از 4 سازوکار استفاده میشه. حالا این بحث بعدی هماهنگی غیر رسمی برنامه ریزی نشده، هماهنگی رسمی برنامه ریزی شده، هماهنگی به وسیله افراد، هماهنگی به وسیله گروه ها. حالا اونو بذاریم بعدن. الان تو این عبارات امروز اسمش بود هماهنگی دائمی به صورت یک جریان مداوم. به نظرتون چه شرطی جزئی در میاد یا اصلا در میاد یا نه؟ تو مال زحمت کشیدن آقای نظری از این اسم. صحبتی کنیم. به شما لطف میکنید نظر میدید آماده اینه زحمت کشیدن از آقای پوین تایی شروع کنیم.
این شرط بشه
مثلا جز بشه؟ نه، یا شرط یا جز، تو این عبارت در بیاریم، مجموع عبارات برای هماهنگی شرط درست کنیم. حالا شرط هم به قول صحت یا کمال قبوله، نشد جز مثلا عبارات شد دیگه اینجوری.
یه
مقدار
باید چیز بشه، درست بشه،
درست میشه،
درست در میاد، ولی آقا این مقدار باید فکر کنیم.
آره باش،
این مقدار
اضافه بشه، چیز بشه،
درخواست زمان. دفعه پیش همون موقع استخراج میشه، بعد ما میرفتیم مرواریدهی که شما در میوردید سیغلش میدادیم و
هماهنگی داره مراحل مختلف، در هر مرحله باید در واقع این هماهنگی انجام بشه، این مداومت بشه برای هماهنگی در مراحل مختلف.
دوام هماهنگی شرطی بقای سازمانه.
نه، ما برای هماهنگی میخواد، خود تکلیف هماهنگی مثلا شرط میخواد،
شرط تحققش مثلا،
شرطش اینه که این واحدها رو هم دیگه تأثیر مناسب بذارن، داشته باشه این تأثیر، این هایده رو هم دیگه تأثیر درست گذاشته بشه، این هماهنگی صورت
میگیره. اون بخش بی بود فکر کنم قبل هفته پیش خوندیم که تأثیر متقابل مثلا بخشا بود. حالا ما دیگر چون مشکل پیدا کردیم فرصت نشد.
محل هماهنگی اینه که هماهنگ کننده هی رصد، مداوم رصد کنه.
پس کلید واژه ما اینجا تداوم یا
تداوم
باشه. اینو استاد ایراندوز چه پیشنهاد میده؟
یکی رو تداوم باید بیشتر کار کنیم، به عنوان امرش تعلق میگیره. یعنی فاعل هماهنگی نمیتونه مداومت نداشته باشه، اوامره. منتها اجزایش ما یه تعدیل عملیات داریم که تو بند دار بود که تعدیل خط مش. تعدیل خط مش از منهیاته، به دلیل اینکه در هماهنگی اولیه میخواست خط مش هیچ تعدیلی رخ نده که
تو اولیه درست.
ولی تعدیل عملیات از اجزای هماهنگی، یعنی همواره اون جزء هماهنگی اینه که شما عملیات رو به خاطر سبک تجربیات رو اینها تغییر بدید و تعدیل عملیات تعدیلش شده اجزای هماهنگی. ولی تداوم هماهنگی به شروط هماهنگی،
یعنی بگیم که مثلا یکی از شرایط هماهنگی تداومشه. نه؟ مثلا گوه الذین هم علی صلاتهم دائمون، یعنی اینا بر نمازشون دائم هست، خوش آنان که دائم در نماز هست، نه که فقط صبح که خوندی تا ظهر یه ارتباط قطع شد، که هم دو قل هو الله کارشان بی الله یارشان بی. حالا اینجا هم یه تداومی و جوز فرمودید
وقت جوز، چون تو این بحث تداوم گفته که تعدیل عملیات باید به مقتضای تغییرات همیشه رخ بده، یعنی جوز به قول منو عوامر هماهنگیست، امر بهش تعلق میگیره از اجزای هماهنگی،
مثل افعال نماز که رکوع مثلا ارکعی داره،
یعنی تمایزی بین تعدیل در عملیات که مرغوب و جز عوامل و تعدیل در خط مش که جز منهیات نه بهش تعلق.
فقط مال اولیه بود دیگه، چون ثانویه
بله
بعد از خط مشی الان همین میشه. یعنی میگید پس ما میگیم شرط مداومت در هماهنگی است یا تداوم هماهنگی هاست، جز نمیشه نه، چون بهش امر تعلق میگیره. مثلا بگیم که و جز، عبارت جز چی میشه به نظرتون؟ اون سلمش که بخواهم بگیم مثلا این جز نه همه هم که
استرال خودشون افاده کنیم تعدیل همه
هم دیگه، تعدیل همه
یعنی هر اون حال همه هم دیگه، برای اینکه کل همه هم دیگه تعدیل پیدا کنه، اجزایی اینه که هر از چند عملیات اجرایی رو تعدیل کنیم. این هفته یه جور باشه یه کنید یه شرایط رو چیز باشه.
پس میشه تعدیل دائمی هم عملیات نه یا نه تعدیل یه دوام هم تو این میخواد. یعنی اون شرط که خوب بود، شرط برمیگشت به خود هماهنگی که تداوم. اینجا مثلا بگیم که تعدیل عملیات مطابق تغییرات. چون یه چیزی بود میگفت تغییراتی تعدیل ظاهرن تابع متغیرات یا تو محیط سازمان بیرونن، تغییرات سیاسی اجتماعی. این دائما یه هماهنگ کننده باید یه ذهن قوی داشته باشه که این تغییرات
مثلا در واقع ذهن آماده این هست، ذهن آماده همه رو کنترل میکنه. در واقع اینجا مثل این میشه که یک شخصی که سوار اسب شده باید بدونه حالا اینو دهن رو چطوری باید نگه داره که حالا این نه محکم تند بره به زمین بزنه نه مثلا بیسته. شبیه اینه. حالا
یا مثل یه رانندهی که دائما تا رانندگی میکنه حواسش هست، مثلا چرت نزنه، با موبایل صحبت نکنه، نمیدونم این چیزایی که توصیه های ایمنی میگردین پلیسا. این هماهنگ کنن دیگه آدم داره میبینه خیلی داره مهم میشه. این که میگفتن هماهنگی اصل مدیریت، حتی یه دعوایی هست بعضی میگن تصمیم گیری یعنی مدیریت، پس هم میگن برنامه ریزی یعنی مدیریت. ولی الان میبینید که هماهنگ یه دستور کلی داشت که کلیه وظایف غیر سازماندهی بر دوشش هست. اون یه چیز کلی بود، یعنی برنامه ریزی هم با اوست، نظارت هم با اوست، گزینش و اینا هم با اوست. یعنی باید نظارت کنه و هر نیروی نیاد، چون اگه بیاد زحمتاش هدر میره. مثل نگاهبانه، یا مثلا باید نگاه کنه ببینه که نیروها توانمند میشن یا نه.
حالا در هر مرحله اگر این تعدیل شکل نگیره اصلا هماهنگی اتفاق نمیفته. مثل این هر جزی از نماز باید نیت همراهش باشه، مثلا تو یه جزش هم مثلا نیت نباشه اون نماز خلاصه رو به هم
نمیشه. شما تو نماز مثلا نماز خوف دارید، این تغییراتی مثل جنگ رخ میده، هم تو رکعات اثر میذاره هم تو رکوعات اثر میذاره. مثلا میتونید زیر آب در حال غواصی مثلا نماز بخونید، مثل این غواصا بودن. خب این داره تعدیل کرد خودشو با شرایط و شارع هم همچین اجازه میده که مثلا میگه شما جانباز هستید، مثلا مهر رو بذارید رو پیشونیتون، مثلا پیشونیتون رو نذارید رو مهر، برعکس میشه این مهر میاد بالا. این که میگن اول باید قائم باشید، نشد بشینید، نشد بخوابید، چقدر انعطاف توشه. حالا اینجا هم همینطوره، زمان بحران، زمان رکود، زمان تحریم، سیستم انقدر هماهنگ باشه که سریع خودش رو تطبیق بده. مثلا این کار اون عنصر هماهنگ کننده، فاعل هماهنگ کننده چقدر نقشش مهمه. پس تعدیل عملیات مطابق تغییرات پدید آمده یک جزء میشه. یعنی گویا شاره بهش میگه که امرش چی میشه؟ عدل، عدل، مثلا هو اقرب للتقوى.
تعدیل بله اطلاب تفعیل عدل بله عدل
عدل حالا منظور این اگر تعدیلگر نباشه هماهنگ کنندگیش ضعیف میشه یا صحیح نمیشه، یه جزش کم میشه. در نتیجه در پایان نمیشه گفت این هماهنگی صحیح انجام شد. نیستون داشتون شما تعدیل انجام ندادید. میگه تعدیل چی هست؟ میگه نمیدی این جهان جهان تغییره، چه در درون چه در بیرون. شرایط اقتصادی الان فرق داره، یه زمان رونقه، کارخونه جات باید سریع خودشون رو تعدیل، الان تا یه چیزی میشه میرن احتکار میکنن. این هماهنگی منفیه، تعدیل منفیه، مثل هوش سیاهه. میگه کالا رو بفروش تو گمرک یه مشکل پیدا میشه کجا. این نشون میده که یه هماهنگ کننده ای تین مثلا دولت سخنگو داره، مثلا معاولی، این معاول هماهنگ کننده رئیس دفتر ازش نمیاد، باید یه فرد قدری باشه، مثلا آقای مخبر اگه بتونه خب خوبه، که اون سلطه رو باید داشته باشه. حالا این مثلا یه جز، اونم شرط، شرط تداوم، جز تعدیل دیگه. چیزی هم فکر نکنم دیگه، این لولو مرجانش، ما یه لولو میخوایم یا مرجان. بحرینمون هم همین عباراته، بحرین یلتقیان. خواهیم تا امروز بیشتر هدف این بود که شما رو زیارت کنیم. من دیگه اون پردازش هایی که میکردم بیان مسئله اینا یه کمی نوشتم، بعد این صبح اصلا حذف شد، مثل این که اثر کرد، سیو نشد. حالا خوشبختانه تو درس 40 بود، هم متنش بود، بهش پرداختیم. منم شهادت میدم که دوستان واقعا مجتهد هستن، تیزبین و نیکبین و قشنگ. همین که بحث به شور گذاشته میشه، خود درک درست بحث، صحه گذاشتن بر سبکش و منتج کردنش یه چیز خوبی سلام. مثلا با هم به این نتیجه میرسیم که مداومت و تعدیل صلاح است. حالا بعد که اینا چیده بشه کنار هم، شوف کنم حالا در 12 تا شده، نماز زد بالا، نماز 11 شد، هماهنگی باید خودش هماهنگ کنه با چیز، چون نماز نمادین ترین تکلیف مرکبه. ما میخوایم این نظریه از خود این که تکالیف سازمانی تکالیف شرعی هست، یعنی اینطور نیست که مثلا تکلیف سازمانی با شرع کار نداره. شارع مقدس هر چی که به نفع بشریته اونا رو براش حکم داره، بگو یحل لهم طیبات، هر چی طیب بود، چه فعل طیب، چه شخص طیب، چه شیء طیب، اینا رو مجاز میشموره، مثلا روا میدونه. و خبیث اگه شد میگه نه. خب اینا یه جریان حیات طیبه سازمانی است، چون سازمان برای اینکه پیش بره به نفع مردم، نه به نفع هیئت امناش، به نفع مردم. باید به اسلام میدونید که اینجور هستش. سلام علیکم و رحمت الله. سلام، خوش آمدید. خب دیگه چون 8 شد دیگه آقای قیاسی که اومدن دیگه 8 انشالله تا فردا زنده و سالم باشیم، دوستان رو زیارت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.